ساعت 11:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است، 5 اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی. من مرداد قاسم فر هستم. با این امید که دقایق آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم با این مجله 30 دقیقه‌ای ما رو همراهی کنید. این مجله عصرگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس‌تر از اون با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف پی خواهیم گرفت. اما چند دقیقه خبر آغازی با همکارم رضا ولیزاده همراه میشیم. رضا
درود شنونده گرامی. 93 وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی همکاران خود و چند فعال مدنی و سیاسی زندانی شدند. در این نامه به افرادی چون گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی مانند محمد نوریزاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میسمی و کیوان صمیمی اشاره شده است. در این نامه از این فعالان سیاسی و مدنی به عنوان افرادی نام برده شده که در مسیر انتقاد از حکمرانان به ناروا در زندان به سر می‌برند. از جمله امضا کنندگان این نامه افرادی چون فریده غیرت، صالح نیکبخت، عبدالفتاح سلطانی و سعید دهقان هستند. پیش از این هم در اواخر فروردین 99 کانون وکلای اروپا با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شده بود. مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 454 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و بیش از 19,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. در حال حاضر 301 شهر ایران در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی هفته‌های اخیر بار دیگر امروز در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در اردبیل، عراک، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شد.
کشور ما رو گنده، بازنشسته شدنده. ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم.
به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پای حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه سال 99 در شهرستان ها را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد به منظور فراهم آوردن شرایط برای انتخابات زودهنگام پارلمانی از سمت خود استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و در این حال تأکید کرد که تا برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر موقت فعالیت خواهد کرد. انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان قرار است 30 خرداد امسال برگزار شود. بر اساس قوانین ارمنستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، نخست وزیر باید استعفا کند و پارلمان برای دوباره متوالی نمیتواند کسی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کند. ارمنستان در طول یک سال گذشته با بحران سیاسی ناشی از شکست جنگ سال گذشته با آذربایجان درگیر بوده است و در ماه‌های گذشته بارها تجمع‌های اعتراض‌آمیز علیه آقای پاشینیان با هدف استعفای او برگزار شده است. با این حال او همچنان از حمایت چشمگیری برخوردار است و طی هفته‌های گذشته هواداران او تظاهراتی علیه فشار مخالفان برای استعفای پاشینیان انجام داده بودند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده. آخرین خبرها که از او شنیدید. اما دعوت میکنم در این مجله همچنان با ما بمانید با این مطالب. عامل انفجار یا آتش سوزی در یک نفتکش در سواحل سوریه که حامل محصولات نفتی ایران برای حکومت بشار اسد بوده همچنان در ابهام. گزارشی در این مورد داریم. اعتراض خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 ایران به اقدامات جمهوری اسلامی برای حفر قبرهای تازه در خاوران. تجمعات صنفی امروز در کشور. کرونا که همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. واکنش های ترکیه و ارمنستان به آنچه که آمریکا نسل کشی در امپراتوری عثمانی خوانده است. همزمان با آغاز مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن ایرانی کوویران برکت در کشور از امروز یک شنبه برخی کشورها از جمله هند هم با افزایش بی‌سابقه شمار مبتلایان به کرونا مواجه است. در این دو مورد با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. نوشین.
بله مهداد، امروز در واقع اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده در طول 24 ساعت گذشته 454 نفر از مبتلایان به کرونا جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 19,000 بیمار جدید شناسایی شده. مدیران بیمارستان چند تا بیمارستان در تهران مهداد اعلام کردن که با کمبود تخت و همینطور کمبود ماسک اکسیژن مواجهن و به همین دلیل بعضی از بیماران رو مجبورن که برگردونن خونه و حتی ماسک اکسیژن رو هم توصیه میکنن که در منزل استفاده کنن. این یعنی که تحت فشار هستند. از جمله یکی از این مدیران بیمارستان دکتر تغییر ریاهی رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران هستش که با هم میشنویم که چه گفت به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران.
بیشترین چیزی که داریم میبینیم حجم بسیار زیاد مراجعه است. ما این میزان مراجعه رو هیچ وقت در طی 14 ماه گذشته نداشتیم، حتی در پاییز سال گذشته که خب پیک بسیار سنگینی بود و فکر میکردیم سنگین ترین پیکه، به واقع مریضان ما الان بسیار بیشتر هستن، حجم مراجعات بسیار زیاد هست، به خصوص بیماران سرپایی.
صدای دکتر تغییر ریاهی رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران رو میشنیدیم. از اون طرف هم مرحله سوم تست انسانی واکسن کوو ایران برکت شروع شده مهرداد از امروز در هتل ارم روی سه داوطلب از جمله دکتر مینو مهرت که عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هستش این ماجرا شروع شده. قرار هستش که حدود 20,000 داوطلب از 6 شهر شامل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج و بوشهر انتخاب بشن و روی این 20,000 نفر توی 2 ماه اردیبهشت و خرداد، یعنی همین ماهی که توش هستیم و ماه آینده خرداد انجام بشه و اگر که موفقیت آمیز باشه اون وقت این واکسن داخلی ایران که همین اسمی رو که الان خدمتون گفتم کوو ایران برکت، اون وقت در سطح عمومی واکسینه خواهند کرد مردم رو، چون تا الان موفق نبودند در واردات واکسن خارجی برای تعداد بسیار کمی در کشور الان واکسینه شدند. این اخبار مربوط به مسائل داخلی. تا یه نکته دیگر رو مهرداد فقط بگم، چون دفعه پیش بهش اشاره کردم و گفتم هنوز مشخص نشده، اینطوری که برمیاد برای کسایی که قرنطینه رو بشکنن، چون حدود 21% از بیماران مبتلا به کرونا قرنطینه رو شکستن و حتی 500 تا 1000 کیلومتر هم تردد داشتن، اینطوری که مسئولان جمهوری اسلامی گفتن، برای اینها اگر که خودرو داشته باشن روی پلاک خودروشون 200,000 تومان جریمه میاد، اگه موبایل داشته باشن روی فیش حقوقیش روی فیش موبایل شون میاد این 200,000 تومان، اگه هیچ کدوم از اینا نباشه از حساب بانکیشون کم میشه. بنابراین تا الان جریمه 200,000 تومانی بستن برای ناقضان قرنطینه. حالا این برای یک بار شکستن قرنطینه یا برای چند بار هنوز توضیحی ندادن.
حالا از ایران اگر کمی فاصله بگیریم درباره آنچه که در جهان هست به ویژه در هند که نوع جهش یافته کرونا در هند بسیار مشکلزا شده هم برای هند هم برای سایر کشورهای جهان، چه جزئیاتی امروز داریم از این خبر؟
همینطوره مهداد. هند اینطوری که نارندرا مودی نخست وزیر این کشور توضیح داده موج تازه کرونا رو تشبیه کرده به طوفان و گفته که ما موج قبلی رو خوب پشت سر گذاشتیم، موفق بودیم، اما این موج دوم مثل طوفان هستش. در 24 ساعت گذشته حدود 350 هزار تن توی هند به کرونا مبتلا شدن. بیمارستان ها توی دهلی مهداد با کمبود تخت و ماسک اکسیژن مواجهن، بیماران مجبورن برگردونن، برای همین تعداد فوتی ها بالا رفته. انتقادها همزمان از دولت نارندرا مودی افزایش پیدا کرده، چون که اجازه داده گرد همایی های مذهبی و سیاسی بعد از موج اول کرونا تشکیل بشه. هند جمعیت 1,300,000,000 داره، تا الان شمار مبتلایانش حدود 17 میلیون نفر بوده و حدود 200 هزار نفر هم تا الان جان باختن. وضعیت هند خوب نیست، همونطوری که همه میدونیم پروازها رو ایران از همین امروز به هند و پاکستان رفت و برگشت لغو کرده. آمریکا درباره وضعیت هند ابراز نگرانی عمیق کرده و پیشنهاد داده که کمک کنه به این کشور، و وضعیت هند اصلا خوب نیست. جالب اینجاست که مقامات ایران، جمهوری اسلامی ایران، گفتن که ما کمک میکنیم به هند، حاضریم. این در حالیه که وضعیت خود ایران شمار ابتلا و قربانیانش کم نیست.
و در عراق در بغداد یک بیمارستان به آتش کشیده شده، ظاهرا منفجر شده و شماری کشته شدن. خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه اگر بگی.
حتما مهداد، این آتش سوزی بله در بیمارستانی در بغداد که محل درمان بیماران کووید 19 بوده اتفاق افتاده به دلیل انفجار مخزن اکسیژن. تو الان 82 نفر دست کم کشته داشته، 110 نفر هم مجروح شدن. سیستم درمانی عراق به دلیل چندین دهه تحریم و جنگ ناکارآمد است و الان فشار کرونا هم مزید بر علت شده.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا که از او شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما وزارت نفت سوریه شنبه 4 اردیبهشت اعلام کرد آتش سوزی در یک نفتکش در سواحل سوریه که گفته می شود حامل محصولات نفتی ایران بوده مهار شده. این در حالی است که گزارش های زد و نقیزی درباره علت این آتش سوزی منتشر شده. ابتدا خبرگزاری رسمی سوریه از حمله به یک نفتکش در نزدیکی بندر بانیاس خبر داد. ساعتی بعد رسانه‌های ایران به نقل از مقام های سوری خبر حمله به نفتکش را رد کردند و میگویند انفجار کپسول اکسیژن علت آتش سوزی بوده. خبرهای دیگری هم از حمله پهپاد به این کشتی حکایت دارد. ساعتی پیش در همین باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی دریایی، گفتگو کردم و دیدگاه او رو در این باره پرسیدم.
همینطور که گفتین، منابع مختلف گزارش‌های مختلف و برداشت‌های خودشون رو منعکس کردن. مثلا شبکه العالم که وابسته به جمهوری اسلامی گفته که دو پرتابه، یکی به دماغه این نفتکش خورده که به حساب صدمه جزئی داشته و یکی هم به عرشه‌اش خورده که خسارت بیشتر داشته. ایرنا یک جور دیگه منعکس کرده. ولی برداشت من اینی که ایران به وسیله چند فروند نفتکش سوخت سوریه را تامین میکنه، در این مورد خاص به نظر میرسه که کشتی آرمان 114 که چندی پیش از کانال سوئز رد شد، نفت برده به بندر بانیاس. بندر بانیاس بین بندر ترتوس و لاذقیه سوریه است. این نفتکش آرمان 114 که قبلا اسمش آدریان دریا بوده، گریس یک بوده، این بیش از 300 هزار تن نفت حمل میکنه. بشکه‌ای اگه بگیم یعنی 2.5 میلیون بشکه نفت حمل میکنه. یک نفتکش غول‌پیکره. این نفتکش وقتی که میره به بندر بانیاس، اینا نمیتونن برن کنار اسکله این بندر که اونجا پالایشگاه هست نفتشون خالی بکنن. در لنگرگاه میبونن، یک کشتی های دیگر، نفتکش های کوچکتری میان به تدریج به عنوان نفتکش های واسط نفت این کشتی های به حساب غول‌پیکر رو خالی میکنن و کم کم میبرن به طرفی. در این مورد خاص به نظر میرسه که این نفتکش کوچک به اسم ویزدم یا ویزدام که پرچم پاناما را داشته، 45 هزار تنی بوده، مورد هدف قرار گرفته و جمهوری اسلامی میگه این مال پرچم پاناما است، از آن نمی کنه که مالکیتش با اینه. ولی هدف به نظر میرسه که همین کشتی بوده و به وسیله پهپاد مورد حمله قرار گرفت.
یکی از اتفاقاتی که الان مدتی است میفته حملات دریایی است که اسرائیل به اهداف جمهوری اسلامی میکنه در سطح آبهای بین المللی. آیا این میتونه یکی از اون اهداف بوده باشه احیانا؟
به باور من بله، برای اینکه این جنگ در سایه در دریا بین اسرائیل و جمهوری اسلامی مدت هاست ادامه داره، بارها هم شما خودتونم منعکس کردید. آخرین حمله‌ای را که از سوی ایران به یک کشتی خودروبر اسرائیلی نزدیک فجیره شد، کشتی هایپریان ری بوده که متعلق به شرکت کشتیرانی اسرائیله. در جواب اون من فکر میکنم که این کاریش باشه که اسرائیل انجام داده و این حالت‌ها همینطوری جواب و کنش و واکنش ادامه داره. منتها نه اسرائیل آشکارا اذعان میکنه که این کارها را انجام میده و جمهوری اسلامی هم تلاش بسیار زیادی میکنه که بگه که اینها کار من نیست. این کاری رو که الان اتفاقی رو که در نزدیکی بندر بانیاس افتاده، جمهوری اسلامی میگه که این یه جوشکاری بوده و به وسیله بی احتیاطی انفجاری رخ داده و 3 نفر جانشون رو از دست داده.
در موارد پیشین، در مواردی که آشکار میشد، جمهوری اسلامی رد نمیکرد مالکیت کشتی رو یا مالکیت محصول رو یا حمله اسرائیل رو، اما این بار به صراحت داره رد میکنه. یعنی خبرگزاریای نزدیک به سپاه پاسداران یا دولت درباره این گزارش هایی که منتشر کردند هر گونه ارتباطش رو با ایران رد میکنند. چرا به نظر شما؟
یکیش من فکر میکنم که ما دقیقاً نمیدونیم که اون کشتی واسط پاناما مال ایران است، ولی به هر حال هدف قطع اون به حساب خط مواصلاتی یا ارسال نفت به سوریه است و به همینطور حمله به نفتکش‌های ایرانی. ولی این بار جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که خودش دور نگه داره، برای اینکه در حال حاضر اون توان پاسخگویی رو نداره. گویا اینکه در آینده ممکن هست، احتمالش وجود داره که دوباره در دریای عمان یا در جای نزدیکی مثلا باب المندب دوباره حملاتی علیه کشتی های اسرائیلی صورت بگیره و جواب بده. ولی به هر صورت این بار این رو داره آشکارا نمیگه، میگه که مال من نبوده، برای اینکه نمیخواد واقعا وضع بیش از این تنشا بالا بره، به ویژه در ارتباط با این گفتگوهای برجامی و گفتگوهای هسته‌ای که ادامه داره.
حسین آریان، کارشناس مسائل دریایی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 خورشیدی در اطلاعیه‌ای که درباره حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران صادر کردند، این اقدام را به عنوان تلاش تازه حکومت ایران برای فراموشی بقایای جنایاتش در سالهای دهه 60 و قتل عام تابستان 1367 نام بردند. در این باره با ایرج مصداقی، تحلیلگر مسائل ایران، همراه میشیم. آقای مصداقی، خوش آمدید به این برنامه. به هدف جمهوری اسلامی واقعا از این دستکاری، این دخالت و این قبرهای تازه‌ای که در گورستان خاوران ایجاد کرده چی هست به گمان شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، این یه سیاست کلیه که اینها در طول سالهای گذشته پی گرفتن و اون هم از بین بردن حافظه جمعی است و حتی تحریف تاریخ گذشته. شما میبینید که در طول این سالها فیلمهای متعددی رو درست کردن، کتابهای زیادی رو منتشر کردن برای اینکه تاریخ جنایت رو واژگونه جلوه بدن و اساساً حافظه جمعی رو تلاش کنن که پاک کنند. در برخورد با خاوران و دیگر خاورانها در نقاط مختلف ایران هم همین سیاست رو پی گرفتن. میدونیم که در سالهای گذشته هم تلاش‌های زیادی برای از بین بردن خاوران صورت دادن و این فقط منحصر به تهران نبوده. ما این رو در اهواز شاهدش بودیم، در مشهد شاهدش بودیم و در دیگر نقاط کشور که سعی شده این آثار جنایات رژیم رو از بین ببرند. به تبع در دوران آقای ریاست آقای رئیسی این مسئله تشدید هم شده. ما میبینیم ایشون موقعی که رفتن مشهد در آستان قدس، اونجا تلاش شد که از بین ببرن محل قتل عام شدگان رو در مشهد، در خاوران مشهد، و همچنین حالا در تهران هم میبینیم. اینا یه سیاست های کلیه که اینا دارن سعی میکنن حافظه جمعی رو از بین ببرن.
آقای مصداقی، گزارش هایی که منتشر شده حاکی از اینه که قبرهای حفر شده مربوط به درگذشتگان بهائی است، به عبارتی کسانی که در واقع در دین بهائیت هستند رو بعد از درگذشتن در این گورستان دفن کردند. این به نظر میاد معنای خاصی داره به هر حال در اون ادبیات مذهبی یا فرهنگ جمهوری اسلامی؟
قطعا همینطوره، و این سیاست از اونجایی ناشی میشه که تلاش میکنن به نوعی قربانیان رو در مقابل هم قرار بدن، و میبینیم با هوشیاری هموطنان بهایی ما تا اینجا تیر اونا به سنگ خورده. ببینید بهایی ها خودشون یکی از اصلی ترین قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستن. اولین کسانی هستن که هم اعدام میشن هم ناپدید میشن و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست، تعداد زیادی از بهایی ها، و همچنین اموالشون مصادره میشه و نمیتونن در گورستان های عمومی شهر نیز بس اونها عزیزان خودشون رو دفن کنن. همون اتفاقی است که در ارتباط با قتل‌های سیاسی اتفاق افتاده، در ارتباط با کشتار 67 اتفاق افتاده، در ارتباط با زندانیان دیگراندیش اتفاق افتاده، و میبینیم که خاوران یکی از همین نمونه هاست که رژیم تلاش میکنه که حالا قربانی ها رو در مقابل هم قرار بده و یا بهایی ها رو بیاره در محلی که قتل عام شدگان 67 به خاک سپرده شدن دفن بکنه. این سیاستی است که خب اینها از سالیان گذشته دنبال میکردن، حالا به شکل بسیار زشت تری و دارن اینو اجرا میکنن. حالا البته ما امیدواریم که با شروع دادگاه حمید نوری در استکهلم که خب ربط مستقیم داره به کشدار 67 و به همین جنایتی که اتفاق افتاده، عملا جامعه جهانی با موضوع کشدار 67 بیشتر آشنا بشه، نهادهای بین المللی حساسیتاشون نسبت به این امر بیشتر بشه، و عملا موضوع خاوران و خاورانها و موضوع و اطلاعات مربوط به کسانی که در خاوران دفن شدن، چون میدونید هیچ کسانی که در خاوران دفن شدن دقیقاً معلوم نیست کجا بودن، در قبر دست جمعی در کدوم قسمتن، یا چه کسانی در کجا دفن شدن. اینها چیزهایی است که در هر صورت نیاز هست نسبت بهش روشنگری بشه، و اینا حق خانواده هاست و همچنان حقوق ابتدایی خانواده ها داره نقض میشه و بسیاری از مادران و پدران جان خودشون را از دست دادن و بدون اینکه بدونن عزیزانشون دقیقاً کجا خاک هستند. بنابراین این موضوع دادگاه حمید نوری میتونه آغازی باشه برای یک مسیر طولانی که ما بایستی پیش بریم و با تلاش‌های جمهوری اسلامی مقابله کنیم در ارتباط با از بین بردن حافظه جمعی.
بسیار سپاسگزارم از شما ایرج مصداقی که با ما همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست.
در پی گفت‌های اخیر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 را نسل کشی خواند، موجی از واکنش‌ها به این اقدام برخاسته است. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری ایالات متحده درباره این گوشه از تاریخ ترکیه چنین دیدگاه صریحی ارائه می‌کند. ترکیه و ارمنستان به شکل‌های متفاوت با این اظهارات مواجه شدند و تحلیل‌ها در این زمینه ادامه دارد. بیشتر بشنویم در گزارش امیر پوریا.
وقتی روز جمعه سوم اردیبهشت رسانه‌های ترکیه و آمریکا از مکالمه تلفنی جو بایدن با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خبر داده بودند، شاید کسی تصور نمی‌کرد که یکی از موارد مطرح شده در این گفتگو از این قرار بوده که آقای بایدن به رئیس جمهور ترکیه خبر داده بود قصد دارد روز شنبه به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی در سال 1915 را اعلام کند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شنبه 4 اردیبهشت در 106مین سالگرد آغاز کشتار ارامنه به دست عوامل امپراتوری عثمانی این حادثه را به طور رسمی نسل کشی نامید. کاخ سفید با انتشار اعلامیه‌ای گفت آمریکا رسما کشتار ارامنه، بازداشت رهبران و روشنفکران ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی را نسل کشی قلمداد می‌کند و خود را متعهد به جلوگیری از احتمال تکرار چنین حادثه‌ای می‌داند. صدها نفر از ارامنه مقیم آمریکا که در مونته‌بلو در ایالت کالیفرنیا به مناسبت روز یادبود این کشتار گرد آمدند، از اینکه جو بایدن آن را نسل کشی دانسته استقبال کردند. درباره پس زمینه این واقعه و آنچه ممکن است با نسل کشی خواندن آن توسط دولت آمریکا رخ دهد، جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل به رادیو فردا چنین گفت:
ترک‌ها معتقدند که دلایل و مدارکی در اون پرونده‌های تاریخی دارن که نشون میده این نسل کشی نبوده، ولی این عقیده فقط عقیده ترک‌هاست، به خصوص که جریان چیزی حدود 8 سال طول کشیده و در خلال این 8 سال اتفاق افتاده، این رو در سایه نگه داشته بوده. حالا این داره از سایه در میاد و میتونه به هر طرفی حرکت بکنه. مشکل است که بگیم که به طور قاطع ارامنه ممکن است بتونن حقوقی رو مطالبه بکنن، ولی اون که مسلم است این روز حالا به صورت رسمی در تاریخ شناخته میشه.
در برخی منابع آمده است که حدود 600 هزار تا 1.5 میلیون ارمنی حد فاصل سالهای 1915 تا 1923 میلادی به دست امپراتوری عثمانی کشته شدند. ترکیه کشته شدن ارامنه در جنگ جهانی اول از سوی عثمانی را میپذیرد، اما شمار کشته شدگان را بسیار کمتر میداند و این رویداد را نه یک کشتار دست جمعی برنامه ریزی شده، بلکه جزو پیامدهای طبیعی جنگ برمیشمارد. در آمریکا اخیراً بیش از 100 نفر از نمایندگان کنگره به رهبری آدام شیفت، رئیس دموکرات کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به جو بایدن از او خواسته بودند به وعده انتخاباتی خود در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه عمل کند. جو بایدن اولین رئیس جمهور آمریکاست که رسماً این کشتار را نسل‌کشی اعلام می‌کند. رهبران آمریکا و ترکیه قرار است در اجلاس ناتو که اواسط سال جاری میلادی برگزار خواهد شد دیداری داشته باشند. این اعلامیه کاخ سفید چه تأثیری بر مناسبات دو کشور خواهد داشت؟ باز بشنویم از جلیل روشندل.
فراموش نکنیم که بین ترکیه و آمریکا در زمینه‌های مختلفی، اگر نگیم که اختلاف منافع، بلکه همپوشانی منافع وجود داره، از جمله در مسئله ایران، دریای سیاه، افغانستان و همینطور اخیراً اشتکاک‌های بر سر سامانه ضد موشکی S-400 روسی که به یک عضو ناتو یعنی ترکیه فروخته شده. بر اساس این مسائل بین دو کشور هست و میتونه این تصمیم آقای بایدن تسهیل بکنه و یا اینکه اون رو تشدید بکنه.
در واکنش به این اظهار نظر رسمی آمریکا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به کلیسای ارامنه در استانبول بدون نام بردن از جو بایدن، اعلامیه کاخ سفید را نوعی مداخله توسط اشخاص سیاسی ثالث دانست و تاکید کرد که معتقد است کسی از طرح این بحث ها که به باور او باید توسط مورخان انجام شود سودی نخواهد برد. مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در صفحه توییترش چنین نوشت:
فرصت طلبی سیاسی بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است. ما این اظهارات را که مبتنی بر پوپولیسم صرف است تماما رد می کنیم. کلمات قادر به تغییر یا بازنویسی تاریخ نیستند.
در مقابل اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از اقدام آمریکا که او آن را اقدامی بسیار قاطع در برابر عدالت و حقیقت تاریخی خواند استقبال کرد و آن را پشتیبانی بیبدیلی از بازماندگان قربانیان نسل‌کشی ارامنه نامید. نیکول پاشینیان گفت این حرکت آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی نمونه‌ای دلگرم کننده برای همه کسانی است که می‌خواهند یک جامعه بین‌المللی منصف و مداراجو بسازند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن شنبه 4 اردیبهشت دیوید ساترفیلد سفیر آمریکا در آنکارا را احضار کرد و سادات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه اقدام رئیس جمهور آمریکا را غیر قابل قبول خواند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 16:30 دقیقه است به وقت تهران و پایان این بخش خبری این مجله خبری عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید و تا این لحظه با ما بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.